ششه از در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. بر اساس آمار رسمی بیش از 300 تن در پی ابتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته جان خود را از دست دادند. سپاه پاسداران ایران رو در روی با شناورهای آمریکایی در خلیج فارس را رد کرد. و چندین نهاد حقوق بشری خواستار توجه جدی دولت آمریکا به مسائل حقوق بشر در ایران شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 307 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. تعداد قربانیان به بیش از 75,000 نفر و شمار افرادی که تاکنون به ویروس کرونا مبتلا شدند به 2,700,000 نفر رسیده است. آمار اعلام شده از طرف وزارت بهداشت مورد تردید جدی نهادهای داخلی و بین المللی است. تا چند هفته گذشته هیچ یک از شهرهای ایران در وضعیت آبی قرار نگرفتند، ولی تعداد شهرهای قرمز که تا دو هفته پیش نزدیک به 300 شهر بود به 46 شهر کاهش یافته است. بیش از 260 شهر هم همچنان در وضعیت نارنجی قرار دارند. بر اساس تصمیم ستاد مرکزی مقابله با کرونا، تردد به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است، ولی دولت حسن روحانی تا کنون از قرنطینه کامل شهرهای قرمز خودداری کرده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای رو در روی با شناورهای جنگی آمریکا در جنگ خلیج فارس و تنگه هرمز را رد کرد. در این بیانیه گفته شده شناورهای گشتی نیروی دریایی سپاه در حین انجام مأموریت‌های روزانه خود در آبهای ایران با 7 فروند شناور دریایی آمریکا روبرو شدند. این بیانیه رفتار شناورهای آمریکایی را مخاطره‌آمیز و غیرحرفه‌ای توصیف کرده است. این در حالی است که به گفته وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه یکی از شناورهای گارد ساحلی آن کشور پس از نزدیک شدن 13 فروند قایق سپاه پاسداران به شناورهای آمریکایی با شلیک حدود 30 گلوله به طرف ایرانی هشدار داده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است قایق‌های تندروی ایران به حدود 135 متری شناورهای آن کشور رسیده بود. در هفته‌های اخیر رو در روی شناورهای ایران و آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز افزایش یافته است. کمپین حقوق بشر در ایران، انجمن قلم آمریکا و 7 نهاد حقوق بشری دیگر در نامه سرگشاده به رئیس جمهوری آمریکا خواستار توجه جدی به مسائل حقوق بشر در ایران شدند. این سازمان‌ها از دولت جو بایدن خواستند صراحتاً اعلام کند که توجه و تأکید مستمر و مداوم به حقوق بشر در ایران یکی از مؤلفه‌های اصلی سیاست خارجی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. نویسندگان این نامه تأکید کردند که منافع امنیت ملی آمریکا در صورت عدم رسیدگی به حقوق شهروندی مردم ایران تأمین نخواهد شد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شامگاه دوشنبه گفت اگر آمریکا به برجام بازگردد، باز هم ایران را در ارتباط با سایر حوزه‌ها از جمله حمایت از تروریسم، پشتیبانی از گروه‌های نیابتی و نقض حقوق بشر تحت فشار قرار خواهد داد. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، از دستگیری بیش از 200 نفر از کارکنان متخلف این نهاد و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی خبر داد. به گفته وی 161 وکیل و کارشناس دادگستری نیز دستگیر شدند. آقای اسماعیلی در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه برکناری بیش از 1000 قاضی را پس از بازرسی‌های دوره‌ای و بررسی موردی عملکرد آنها را تایید کرد. به گفته وی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز بیش از 230 نفر را که همکار کارچاق کن خوانده شده اند شناسایی کرده است. اعلام آمار دستگیری های انجام شده در زیر مجموعه های قوه قضاییه در سال گذشته در حال انجام می شود که سرنوشت پرونده های مهم زمین خواری و استفاده از مقام حکومتی برای کسب منافع مالی هنوز معلوم نیست. منتقدان قوه قضاییه میگویند دستگیری ها و تشکیل پرونده های قضایی تنها شامل مدیران میانی می شود و مقامات ارشد سابق و فعلی حکومتی از پیگیری حقوقی مسئول هستند. این بخش خبری را اینجا به پایان می رسه، اما در ادامه از شما دعوت می کنم شنونده یه گفتگوی ویژه مهتاب وحیدی راد باشید با رها بحرینی از عفو بین الملل.
حمایت از حقوق بشر، برقراری عدالت در جهان، مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و جلوگیری از پایمال شدن حقوق انسان‌ها از مأموریت‌هایی است که این نهاد بین‌المللی برای خود تعریف کرده است. عفو بین‌الملل نهادی غیر انتفاعی که 60 سال پیش تأسیس شد تا با تکیه بر اصول حقوق بشری و قوانین جهانی دولت‌ها را مکلف به رعایت حقوق شهروندان خود کند. بخش مربوط به ایران این نهاد حقوق بشری تا کنون صدها بیانیه و گزارش منتشر کرده، به ویژه در 4 دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد. با این حال شماری از مخاطبان رادیو فردا این سوال را مطرح می‌کنند که این بیانیه‌ها چه تأثیری بر بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران دارند. برای پاسخ به این سوالات من مهتاب وحیدی را گفتگوی ویژه‌ای داشتم با رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، که در ادامه از شما دعوت می‌کنم شنونده آن باشید. خانم بحرینی، یکی از مسائلی که معمولاً مخاطبان رادیو فردا مطرح میکنن و خیلی وقتا به صورت انتقاد، تأثیر انتشار این بیانیه هاست و حتی قطعنامه های سازمان ملل که موارد نقض حقوق بشر در ایران رو محکوم میکنن. این دست از مخاطبان رادیو فردا میگن 42 ساله که این بیانیه ها صادر میشه، اما به گفته اونها تأثیری بر بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نداشته. شما چه پاسخی دارین در این باره؟
این سوال به جاییه که ما در ایران با یک بحران عظیم حقوق بشری روبرو هستیم و سازوکارهای جهانی موجود پاسخگوی این بحران حقوق بشری نیست. هر سال ما با حجم عظیمی از موارد نقض حقوق بشر و جرایم بین المللی در کشور روبرو هستیم و عاملان این فجایع از مجازات مصون واقع میمونند. یکی از دلایل اصلی چنین وضعیتی از یک طرف سیستم قضایی ناکارآمد و همدست نقض حقوق بشر در ایرانه، چون اگر شما وضعیت ایران رو با خیلی از کشورهای دیگه مقایسه بکنید، وظیفه اول رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در نظام فعلی جهان دولت‌ها هستند و سیستم قضاییشون، ولی در ایران سیستم قضایی به جای اینکه به موارد نقض حقوق بشر رسیدگی بکنه، همدست عاملان و آمران نقض حقوق بشر و مسئولیت مستقیم در این رابطه داره. در چنین فضایی در واقع قربانیان نقض حقوق بشر و مردم به طور کلی نگاه اولشون به سمت جامعه جهانی میره، ولی در جامعه جهانی یک سری امکانات محدودی وجود دارن برای پاسخگو کردن دولت‌ها و این امکانات شامل اینکه شما بتونید به راحتی تمام افراد ناقض حقوق بشر در یک کشور رو به طور سیستماتیک و در دادگاه‌ها محاکمه بکنید وجود نداره. حالا برای پاسخ دادن به سوال شما که چه تاثیرگذاری داره این قطعنامه‌ها، باید یه توضیح داد که اصلا سازوکارهای موجود در سطح بین‌المللی برای رسیدگی به نقض حقوق بشر چه سازوکارهایی هستند.
خب خانم بحرینی، این سازوکارها به چه صورته؟ برامون از این سازوکارها بگید برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر.
اینجا ما میتونیم حداقل به 3 سازوکار اصلی بپردازیم که 2 مورد از اونها جنبه حقوق بشری و سیاسی دارن و 1 مورد از اونها جنبه کیفری داره. در سطح بین المللی نهادهای مستقل حقوق بشری سازمان ملل هستند، مثل کمیته حقوق بشر، کمیته حقوق کودک، کمیته منع شکنجه، که اینها ناظر هستند بر میثاق‌هایی که کشورها امضا کردند و به طور مداوم چند ساله کشورها باید کارنامه خودشون رو به این کمیته‌ها توضیح بدن و در کنارش سازمان‌های حقوق بشری گزارش‌های موازی خودشون رو بدن و در طی این بررسی دولت‌ها در حوزه‌های مختلف باید پاسخگو باشن، ولی این پاسخگو شدن در قالب سوال پرسیدن از دولت‌ها و جواب خواستن از اونها و به دنبالش دادن توصیه‌هایی به اونها که بعداً اونها رو موظف بکنه که به این توصیه‌ها عمل بکنند. اگر عمل نکنند در واقع با محکومیت بیشتر روبرو میشن، ولی فراتر از اون در جامعه بین‌المللی سازوکاری وجود نداره که اونها رو پاسخگو نگه داره.
راهکار حقوقی یا بهتر بگم راهکارهای کیفری در جامعه بین‌الملل چیه برای رسیدگی به اون دسته از موارد نقض حقوق بشر که جرم محسوب میشه، مثل شکنجه؟
یک سازوکار دیوان کیفری بین‌المللیه، یعنی سازوکاری که جنبه فراتر از اعتراض حقوق بشری داره و مربوط به آن دسته از موارد نقض حقوق بشر میشه که به دلیل جدی بودن و همینطور گسترده بودنشون مصداق جرایم بین‌المللی میشن، مثل شکنجه که یک جرم بین‌المللی محسوب میشه یا جنایات جنگی و نسل‌کشی. در مورد این دسته از موارد نقض حقوق بشر که جنبه کیفری بین‌المللی پیدا میکنن، کشورها ممکنه که به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داده بشن، اما در اون رابطه هم متاسفانه در جهان امروز هنوز محدودیت‌های بسیاری وجود داره. از یک طرف به طور عادی کشورها باید اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی رو بپذیرن، یعنی صلاحیت این دادگاه رو به رسمیت بشناسن تا پرونده اونها مورد بررسی قرار بگیره. فقط در موارد استثنایی که شورای امنیت مجدداً یک نهاد سیاسیه میتونه اگر وضعیت یک کشور رو اعضاش جمعاً وخیم تشخیص بدن و در حد جنایات بین‌المللی تصمیم بگیرن که اون کشور رو به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهن.
خب در مورد ایران چنین چیزی امکان داره که پرونده برخی از موارد نقض حقوق بشر مثل اعدام‌های سال 67 یا کشتار آبان 98 به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داده بشه؟
با توجه به اینکه چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل هستند و همونطور که ما در خصوص سوریه شاهد اون بودیم، مانع از این شدن که سوریه به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داده بشه، متاسفانه میشه حد زد که در خصوص ایران هم همین مانع جدی وجود داشته باشه. ما با موانع سیاسی جدی در سطح بین‌المللی برای پاسخگو کردن بزرگترین عاملان و عامران جنایات بین‌المللی روبرو هستیم. یک سازوکار کیفری دیگه اما که در این شرایط محدود میتونه راهگشا باشه، اصل صلاحیت قضایی جهانیه. کشورهای بسیاری امروز قوانین رو تصویب کردن که بر اساس این قوانین اگر افرادی که علیهشون شواهد و مدارکی مبنی بر دست داشتن اونها در جرایم بین‌المللی نظیر شکنجه یا جنایت علیه بشریت وجود داشته باشه، چنانچه این افراد در حوزه جغرافیایی این کشورها پا بگذارن، دادستانی این کشورها این امکان رو داره که پرونده‌ای رو علیه اون افراد به جریان بندازه، حکم جلب برای اونها صادر کنه و اونها رو محاکمه بکنه، هرچند که جرم در یک کشور دیگر مثل ایران صورت گرفته باشه.
بله، مثل آنچه که در مورد حمید نوری اتفاق افتاده که در بازداشت در سوئد به خاطر اینکه اتهام دست داشتن در اعدام‌های سال 67 در مورد او مطرحه.
دقیقاً، و به همین دلیل یک جنبه از کار حقوق بشری شناسایی عاملان و عاملان نقض حقوق بشره و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر که اگر این افراد روزی در حوزه‌های جغرافیایی کشورهای معتقد به اصل صلاحیت قضایی جهانی پا گذاشتن، بشه فوراً اونها رو تحت پیگرد قضایی قرار داد.
چه راهی وجود داره که مقام‌های مسئول در زمینه نقض حقوق بشر رو در کوتاه مدت پاسخگو نگه داشت؟ مثلا مقام‌های جمهوری اسلامی رو.
یک سازوکار دیگر سازوکارهای بین‌دولتی حقوق بشر سازمان ملل، یعنی شورای حقوق بشر سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل. این نهادهای از اساس سیاسی هستند، چون اعضای اونها رو دولت‌های جهان تشکیل میدن و بنابراین این دولت‌ها متاسفانه روابط اقتصادی سیاسیشون رو هم مد نظر قرار میدن. ولی در این نهادها به هر حال در گذر سالیان با تلاش نهادهای حقوق بشری در گوشه و کنار جهان و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی مثل عفو بین‌الملل، اجلاس‌ها و نشست‌های مشخصی و سازوکارهای مشخصی برای رسیدگی به نقض حقوق بشر تعریف شده. و وقتی که این نهادهای بین‌دولتی یعنی نهادهای سیاسی به عضویت دولت‌ها قطعنامه صادر می‌کنند، در واقع نشون می‌دهند که به طور جمعی در سطح جهان نگرانی در مورد کارنامه نقض حقوق بشر یک کشور وجود داره و این از نظر سیاسی برای دولت‌ها هزینه‌آوره، یعنی اونها هیچ وقت نمی‌خوان که در سطح بین‌المللی با این محکومیت‌های پی در پی روبرو بشن، هرچند بستگی داره به اینکه اون دولت چقدر بی‌تفاوت یا چقدر وقاحت در رابطه با نقض حقوق بشر از خودش بخواد نشون بده. بعضی از دولت‌ها از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران علارغم اینکه سال به سال توسط اکثریت کشورهای جهان محکوم میشن و زیر سوال میرن، باز هم هیچ قدمی بر نمی‌دارن برای اینکه وضعیت حقوق بشری رو بهبود ببخشن و در واقع ما با یک بی‌توجهی مداوم به صدای اعتراض جهانی از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران روبرو هستیم.